بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 13 جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی و اهمیت آن بر زندگی مؤمن و رفتار و کردار او میرسیم به آیه 94 از سوره نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه بیانگر یکی دیگر از مسائل مهمی است که هر انسان مؤمنی ممکنه که با آن مواجه بشه و بداند که دستور ایمانی چیست و چگونه عمل بکند. سبب نزول آیه به این شکل بوده که گروهی از مسلمان‌ها در مسیر می‌رفتند، بعد یک چوپانی رو می‌بینند با گلش. این چوپان از این افراد می‌ترسه که بکشنش و گوسنداشو بردارند. بهشون سلام می‌کنه و سلام هم شعار مسلمان ها بوده، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این دسته از مسلمان ها فکر میکنن که این شخص مسلمان نیست و این کار رو انجام میده تا جون خودش و گلش رو نجات بده. خلاصه این بنده خدا رو میکشن و گوسنداش هم بر میدن. آیه نازل میشه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی به اصطلاح این شخص رو کافر حربی میدونستن و کافر حربی یعنی آن شخص کافری که با شما سر جنگ دارد و او هم حریص است که جان و مال شما را بگیرد، مقابله به مثل میشه و از این طرف هم همون کار صورت میگیره. آیه نازل میشه که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر به نیت جهاد فی سبیل الله حرکت کردید. ضربتم به معنی ضربتم فی الارض، ضربتم فی سبیل الله یعنی حرکت کردن، رفتن، مسیر را طی کردن، تکاپو داشتن. کلمه اضطراب هم از همین کلمه گرفته شده. اضطراب به چیزی میشه که تکون میخوره. اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، خب فی سبیل الله جنگ دیگه، جنگ با کافر حربیه. دین اسلام به پیروانش میگه که جنگ شما باید با تبیین صورت بگیره و این کاریه که هیچ دین دیگری و هیچ ملت دیگری این کار رو انجام نمیدن. میگه اگر هم کسی را دیدی در بین مسیر که در اصل بر اینه که اینا مسلمان نباشن یا شهرت به این ندارن که اینا مسلمان باشن، اگر حالتی پیش آمد که نیاز به تحقیق و بررسی داره، باید این بررسی صورت بگیره. اصطلاحا میگن بدون دلیل یا بیگدار مثلا میگن نزنه، این انسانو بکشه و مالشو بردار. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، و به کسی که به شما سلام میکنه، القا الیکم السلام یعنی سلام را به شما القا میکنه، بهتون سلام میکنه و این شعار اهل ایمانه، یعنی این شخص با سلام کردن داره بهتون میگه که من مسلمانم. به چنین انسانی نگویید لست مؤمنا، که تو مؤمن نیستی داری دروغ میگی. مسئله مهمی که در اینجا نهفته است اینه که مسلمان نباید کسی که جمله لا اله الا الله را میگوید یا حالتهای مشابه کاری میکند که مسلمان ها انجام میدهند، نباید آن را در عرضه یا در معرض آسیب‌های جنگی خود قرار بدهند. و یکی از سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ‌هاش همین بوده. وقتی که میرسیده به یک آبادی صبر میکرده قبل از اینکه هجوم بیاره، ببینم از آن گفته میشه تو این آبادی یا خیر. چون ممکن بوده که بعضی از قبیله های اطراف ایمان می آوردن ولی خبر ایمان آنها به جایی نمی رسید، یا اینکه حداقل ایمان خود را کتمان می کردن از قبایل همجوار از ترس اینکه مبادا آنها هجوم بشه. پیامبر علیه السلام وقتی که در مسیر جنگی می رفت به یک آبادی می رسید، فرضاً یک ساعت دو ساعت دیگه بعضان مونده، اتراق می کرد، ساکت می نشستن ببینم آیا اذانی گفته میشه یا نه. این میشه تبیین، چون ممکنه اینا واقعا اهل ایمان باشن. اگر وقت اذان میشد و اذان گفته نمیشد، چون اذان شعار اهل ایمانه و این شعار اجرا نمیشد، دیگه آن وقت بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم حمله میکرد. و به ما هم دستور داده شده که بی خود و بی جهت و بدون دلیل و بدون تبیین آن کسی که خود را به اسلام منسوب می داند یا منسوب می کند، چه با گفته چه با فعل، یک کاری انجام می ده، کار مسلمان هاست، فقط مسلمان ها این کار انجام می دن. خب اینجا برای شما این قرینه حاصل شده که ممکن این انسان مسلمان باشه، حق نداری که او را از اسلام خارج بکنی، حق نداری که اصطلاحاً به او بگی تو مسلمان نیستی، لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی. اون میگه من مؤمنم، تو میگی تو مؤمن نیستی. حالا هدفت چیه؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا. هدفت اینه که وقتی به این انسان میگی تو مؤمن نیستی، تو کافر شدی، تو مرتد شدی، تو لحظی شدی، از این جمله هایی که وجود داره میخوای مال اونو برداری، یعنی برای رسیدن به این مال داری دنبال یک بهانه میگردی. بهترین بهانه ای که ممکنه برای خودت جور بکنی بهانه شرعی است، حکم کفر به این شخص میدی، میگی خب این انسان کافره، حالا از اول اصلا کافر بوده مسلمان نشده اصلا، یا بهش میگی مرتد و میگی که مرتدم دیگه مسلمان نیست، پس هم خودشو میکشم هم مالشو برمیدارم. رسیدن به مال دنیا آنچنان که در این آیه اومده محرک اصلی این موضوع است، تبتغون عرض الحیات الدنیا. ولی داره ما رو تذکر میده به این که فعند الله مغانم کثیره. اگر از مال دنیا اینا و غنیمت های دنیاوی بگذری به خاطر الله و حکم الهی را اجرا بکنی، قطعا در نزد الله تعالی مغانم بسیار زیادی وجود داره. دستور اینه. حالا ممکنه بعضی ها به دلشون هم خوش نیاد، چون این اتفاق متاسفانه افتاده و خواهد افتاد و میفته. برادر کشی هایی که در جهان اسلام رخ میده بر همین اساس و همین پایه است. میگه به اینو بکشیم تا خونشو بردارم، تا مثلا ماشینشو بردارم. خب چرا میخوای بکشیم؟ مسلمانه. میگه نه مسلمان نیست، مرتد شده. مرتد شدن و حکم به تکفیر دیگران در حالی که داره لا اله الا الله میگه شرایط خاص خودشو داره. همینطوری نمیشه شخصی رو محکوم به ردت کرد. هر کسی از هر کسی خوشش نیومد بگین مرتد. كذلك كنتم من قبل. شما خودتونم قبل از این اینطوری بودید، مثل اینا بودید، فرق نمیکرد. آیا دوست داشتید با خودتون این رفتار بشه؟ آیا دوست داشتید مثلا اگر واقعا مسلمان بودی ولی در جای زندگی میکردی که اطرافت مسلمان ها نبودن و چند نفر از مسلمان ها میومدن و تو برای اینکه اثبات بکنی که مسلمان هستی به اونها سلام مسلمان ها بکنی، بعد اونها حرفت باور نکنن تو رو بخوشن مالت بردارن، دوست داری با خودت این کار انجام بدن؟ فمن الله علیکم. ولی این منت الهی بر شما بود که شما را هم هدایت کرد هم بهتون قدرت داد و دیگه کسی نمیتونه این رفتار با شما انجام بده، چون شما در قدرت دیگه الان. و با وجود اینکه به قدرت رسیدین نباید گذشته خودت رو فراموش بکنی. اون تاریخی که داشتی چه از لحاظ ضعف چه از لحاظ گمراهی نباید فراموش بکنی. در این آیه چند مسئله مهم رفتاری و عقیدتی وجود داره، خیلی هم مهمه و مشهور و معروف است که اسامه رضی الله عنه در غزوه جهینه الحرقه وقتی که رفتن با جمعی از انصار و مهاجرین جنگیدن، در آنجا اسامه مهاجر بود با یک انصاری، دوتاشون با هم شمشیر کشیدن روی یکی از دشمنان خود. این فرد تا دوتا شمشیر بالا سرش دید، چند ثانیه دیگه مونده خلاص شمشیر میاد پایین، شاید به دو ثانیه هم نکشه، گفت لا اله الا الله، تا آخرین لحظه داشت می جنگید با تو، میخواست تو رو بکشه. با گفتن این جمله انصاری دست از کشتن او کشید، شمشیر خودش رو پایین آورد و ضربه به او وارد نکرد، ولی اسامه همونجا سری پیش خودش تجزیه تحلیل کرد، گفت داره دروغ میگه، دو تا شمشیر بالا سرشه، از ترس این که مبادا کشته بشه لا اله الا الله داره میگه، این لا اله الا الله ارزش نداره، فقط اونو کشت. و شاید هر کدام از فرد دیگری غیر از اسامه در چنین موقعیتی بود شاید این کار انجام میداد، او دروغه، داره دروغ میگه. قرائن حاکم در آنجا دلالت بر این میده دیگه. ولی وقتی برگشتن به مدینه به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این ماجرا رو گفتن، به اسامه گفت اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، آیا او را بعد از این که گفت لا اله الا الله کشتی؟ گفت یا رسول الله قالها متعوذا، یا رسول الله برای اینکه جون خودش نجات بده این جمله رو گفت. تمام قرائن دلالت بر این میده. به ما گفت هلا شققت عن قلبه حتی تعلم اقالها ام لا، آیا دلش رو شکاف دادی و دیدی تو دل این انسان چی هست؟ تو خودت داری به جایی میگذاری که جای کسی دیگری است آنجا. این الله تعالی است که علام الغیوب و میدونه که تو دل این انسان چی میگذره، تو که نمیدونی، حتی اگر قلبش هم بشکافی هم بازم نخواهی دانست، ولی تبیین لازمه. تبیین یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی که این شخص میگه لا اله الا الله و تو هیچ شناخت از این انسان نداری و تو بیابون در منطقه کفار داری میری، چوپونی رو میبینی با گلش، بهت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچ شناخت از این انسان نداری، شما منطقش هم منطقه کفاره، کفاری که با شما سر جنگ دارن، ولی این انسان بهت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و هیچ شناخت از این انسان نداری، آیا باید همون لحظه اونو بکشی و بگی داره دروغ میگه یا باید تبیین صورت بگیره؟ واسه که تبیین صورت بگیره. دوبار این کلمه در آیه تکرار شده فتبینه، که دلالت بر اهمیتش میده، و در قرائت دیگر شده فتثبتو، تثبت داشته باشید در این زمینه، یعنی اینکه شما بعد حالا بررسی بکنی، نگاه بکنی ببینم آیا این واقعا پایبند هست به مسائل دین و ایمان. اگر پایبند نبود اون وقت میفهمی داره به دروغ میگه، مثلا لا اله الا الله میگه ولی خب میبینی که بعد آخر سر تو صف دشمنی ساده با تو میجنگه، فریب داد. ولی چون احتمال خطا و اشتباه در این مسئله خیلی بالاست، دستور الهی بر اینه که شما به این انسان فرصت بدی نکشی، همونطور که خودت هم اینطوری بودی جلوتر و دوست نداشتی تو رو سریع بکشن، اجازه بده ببینم مسئله به چه شکل خودشو نشون میده. و همچنین فرع این مسئله، همونطور که گفتم فرع این مسئله در غیر از مسائل جنگ در بین فرقه های مختلف اسلام، الان کسانی هستن که دیگه از هر کسی خوششون نیاد از فکرش روشن داره میگه تو کافره، نه تکفیر به این سادگی نیست، به این راحتی صورت بگیره، نفی ایمان از کسی که ادعای ایمان داره آنم بدون تبیین، بهش بگی لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی، کافری، یعنی داری دروغ میگی، و اون داره میگه من مؤمنم. اطلاق حکم کفر آنچنان که در حدیث آمده اگر به شکل شرعی صورت نگیره، این حکم بر میگرده به کسی که داره حکم رو صادر میکنه بر علیه دیگران. اگر شخصی که برش حکم صادر شده شایستگی کفر را نداشته باشه، اهلیت کفر در او وجود نداشته باشه، این حکم بر میگرده به خود گوینده. اذا قال الرجل لأخیه یا کافر، یا بهش گفت یا عدو والله، این کان کما قال، اگر همون طور هست که میگه که هیچ، و الا رجعت علی، بعدن بر میگرده به خودش این حکم. و این یکی از مشکلات مسلمان ها در طول تاریخ بوده و برای این مسئله یا به علت این موضوع جنگ ها صورت گرفته و ناموس ها مورد هتک حرمت قرار گرفته و اموال ها به غارت رفته و ارواح بسیار زیادی از اجساد خارج شده. و این یکی از دغدغه های پیامبر بود، میگفت لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کار کفار رو بعد از من انجام ندید که بزنید گردن هم دیگر رو بزنید. مسلمان که گردن مسلمان رو میزنه، وقتی که از مسلمان دومی نفی ایمان و نفی اسلام بکنه، میگه تو مسلمان نیستی، برای همین من تو رو میکشم. و این تا امروز هم وجود داره و همیشه بوده. به همین دلیل یکی از دغدغه های مهم پیامبر بوده و اینو پیشبینی کرده که ممکنه چنین اتفاقی بیفته و خطر بسیار زیادی هم داره. تمام این حرفا دلالت بر این نمیده که ما چیزی به نام تکفیر نداریم در شریعت. کسانی بودن زمان پیامبر مرتد شدن، بعد از وفات پیامبر خیلی ها مرتد شدن، ولی نباید سوء استفاده بشه از این مسئله. و هر کسی که اهلیت نداره بخواد این حکم رو صادر بکنه بر علیه دیگران، و یک مسئله دیگری که در این آیه وجود داره اینه که همانطور که دوست داری با خودت رفتار بشه باید با دیگران رفتار بکنی. کذلک کنتم من قبل. و معروف اون شخصی که آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم جوانی بود، گفت یا رسول الله بهم اجازه بده میخوام زنا بکنم. جوان بود، شهوت داشت، امکان ازدواج براش فراهم نبود، امکان زنا وجود داشت و شنیده بود که تو قرآن اومده که زنا نباید انسان به زنا نزدیک بشه. اومد اجازه بگیره از پیامبر، منو مستثنا کن، من نمیتونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفت که آیا خودت مادر داری، خواهر داری؟ گفت بله. خب دوست داری کسی با ناموس خودت این کارو انجام بده؟ گفت نه. گفت چرا برای دیگران میخوای این کارو انجام بدی؟ اون کاری که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. چیزی که برای خودت زشت و ناپسند میبینی برای دیگران هم زشت و ناپسند بدون. و میگن هر کاری که با دیگران بکنی همون کارم با خودت خواهد شد و شاید گاهی اوقات بدترش. میگه انگوش مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. کسی رو آزار نده تا کسی تو رو آزار نده. به دنبال ناموس مردم نباش تا مردم دنبال ناموست نباشه. و حدیث اومده که من تتبع عورات المسلمین، هر کسی که به دنبال عورات مسلمان ها باشه، داره میگرده، نگاه میکنه، بررسی میکنه، دزدکی سرک میکشه. تتبع الله عورته و یفضحه فی عقر داره، حتی در اون تاریکی خونش، در اون گوشه خونش داره از دید همه پنهانه همونجا آبروریزی صورت میگه. از هر وقت شیطان اومد وسوسه کرد که یک کار بدی با دیگران انجام بدی، بدان که همان کار به خودت برخواهد داشت. یک انسانی بود ایمان نداشت، هیچی رو قبول نداشت. خیلی با صحبت میکردم، بس مال 30 سال پیش بود، خیلی چیزا براش گفتم. آخر سر گفت که ببین من فقط به یک چیزی اعتقاد دارم، گفت هر کاری تا الان با دیگران کردم همون کار بر سر خودم همون روز وارد شده. گفت مثلا امروزی که اومد مغازم یه جنسی بهش فروختم 50 تومن گرونتر دادم. یک ساعت طول نکشید موتورم پنچه شد، مجبورم 50 تومن پول بدم موتورم پنچه گیری بکنم. خب من به این فقط اینو بهش رسیدم، کلا سر کسی میذارم به همان مقدار کلا سرم میذارم، یا یک چیزی میشه که همون هزینه رو تا زور نشده پرداخت میکنم. و این واقعا وجود داره در زندگی، اما مواظب این مسئله بود. و باز روایت دیگری هم هست میفرماید که این یکی از سفارش های پیامبر اینه که مؤمن به گونه رفتار بکنه که ان یأتی الی الناس بما یحب ان یؤتى الیه، به گونه با مردم برخورد بکنه، باشون رو به رو بشه، باشون رفتار بکنه که خودش دوست داره اونطوری باش رفتار بشه. شما اگر با احترام با مردم برخورد کردی، مردم هم به احترام میذارن. اگر بد زبان باشی، بد رفتار باشی، حتی انسان خوش اخلاق هم باید بد رفتار میشه و بد زبان میشه، یعنی تو تاثیر بد میذاری روی انسانهای خوب، چون بدی دیگران هم خراب میکنی. اون کسی که اخلاقش خوبه هم در کنار شما اخلاقش بد میشه. و این هم باز یک حقیقته، این همه حقایقیه که در قرآن و در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به شکل مختلف اون پرداخته شده. و خالق الناس به خلق حسن، و مردم با اخلاق خوب رفتار کن. و لا تسخر خدك للناس، قیافه نگیر از مردم، چهرت را بر نگردان. این اگر این کار بکنی فردا با خودت همین کار خواهد شد. این پیام های بود که این آیه وجود داشت و آیه با این جمله ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله تعالی به اون کارهایی که میکنید خبیره، بسیار خبر داره، یعنی آگاهه، اطلاع داره که شما بر چه اساسی دارید این کار رو انجام میدید. چون انسان اینگونه است که کار خودش رو توجیه میکنه، میگه ببین من این کار رو کردم برای این کار رو نکردم، برای اون دیگه این کار رو کردم. یک بنده خدایی بود سر یک موضوع با ما چونه میزد، از اولی که وارد همکاری شد یک همکاری وجود داشت باید انجام میداد، ازش درخواست همکاری کردن، گفت باشه انجام میدم، ولی میگفت که از اول مشخص بکنید که چقدر بهم میدید که من این کار انجام بدم. و همش هم میگفت که پول برای من مهم نیست، مرتب تکرار میکرد، ولی میگفت باید مشخص بکنید چقدر بهم میدید. خلاصه وسط های کار یک اشتباهی رخ داده، سوء تفاهمی رخ داد، دو جا همکاری میکرد، بهش گفته بودن که مجموع حقوقت اینقدر میشه. دو جا، این کلمه مجموع یا نگفته بود طرف یا این متوجه نشده بود، ولی این فکر کرده بود که از اینجا اینقدر، از اونجا هم اینقدره، مبلغ خیلی میرفت بالا، بالا 10 میلیون میشد. خلاصه آخرای کار که این اشتباه خودش رو نشون داد، دوباره اومد گفت که من اصلا پول برام مهم نیست، ولی همون چیزی میخوام که خودم فهمیدم. خب حالا ما بازم تو نیت ها وارد نمیشیم، ولی ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله عزوجل خبیره، انسان دیگه، میاد توجیه میکنه، میاد چونه میزنه، بعد برای اینکه متهم نشه همش این جانب اتهام از خودش پاک میکنه. اینجا هم این جماعتی که رفتن اینجا خلاص این چوپونو کشتن، بهش گفتن که لست مؤمنا، تا کار خودشون رو توجیه بکنن، چون گرایش به چیز دیگه دارن. و این در زندگی ما خیلی اتفاق میافته، باید حواسمون جمع باشه کارهای شیطانی خودمون رو با بهانه های شرعی توجیه نکنیم. کار شیطانی میکنی اسم شیطان روش بذار، دیگه نام الله تعالی رو کار شیطونی خودت نذار، رو شیطنتت اسم الله تعالی نیار، بگیم من این کار رو کردم، شیطون گولم زن این کار انجام دادم، خلاص شده، من کلا سر فلانی گذاشتم، بله من کلا سر گذاشتم، شیطون من گولم زد گفت کلا سر این بزن. ولی نه یا ادله شرعی رو از این ور از اون ور، نه ببین این اینطوری کرده، این ظلم کرده، این بعد این بلا سرش می اومد. و اگر وارد قضایای اختلافی بین دو نفر بشی در مسائل تجارتی، بسیار زیاد این حالت پیدا میکنه، بسیار زیاد. این پول اونو خورده به چه علتی؟ میتون فلانجا این کارو با من کرده، منم پولت اینجا خوردم و بهتم نمیدم، حالا اون پولی که خورده 10 برابر اون ارزش داره، میخواستی اون کار با من نکن، میخورم پولم نگه رو میخورم، این خیالش هم نیست. یکی از مکرها و حیله های شیطان همینه، یک کاری بهت میگه انجام بده، کار کار شیطانیست، بعدم بهت میگه برو حالا دلیل شرعی براش بیار که این کار من درست بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.